به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز پنجشنبه است، 8 خرداد ماه 1399، 5 شوال 1441 و 28 می 2020 میلادی. میدونید دیگه، پروتکل های بهداشتی جدید اعلام شده و به مرحله اجرا در اومده. مردم هم باید این پروتکل ها رو با جدیت رعایت کنن. اما به واقع الزامات رعایت این پروتکل ها چه هست و آیا مردم میتونن اونها رو رعایت کنن؟ در روزنه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 301035 هست. تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که رعایت دستورالعمل های بهداشتی چگونه انجام پذیره. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی و تلفن ها هم که گفتم خدمتتون 2265 2285 و 2786 1035 و پرسش شما رعایت دستورالعمل های بهداشتی چگونه انجام پذیره. اینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هستش. اما شنونده برنامه امروز از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با شما هستیم با برنامه روزنه و میخواییم راجع به موضوعات مختلف که میدونه دیگه این روزها هم کرونا هست و هم دیروز هم یه اتفاقی افتاد صحبت بکنیم. اما اجازه بدید که اول یه سلام علیکم هم داشته باشیم با دوست بسیار خوبمون آقای علی اکبر حجازیان که پنجشنبه ها برای ما خبرهای فضای مجازی رو میگن. آقای حجازیان سلام، صبح شما بخیر.
آقای نقره‌کار سلام، روزتون بخیر، حضور شما و کلیه شنوندگان خوبمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، میدونم که دست پر هستید و حتما خبرهای شما رو هم خواهیم شنید. شما هم دیروز این زلزله رو حس کردی؟
بله،
من تو ماشین بودم، خودم متوجه نشدم، ولی باز از خانواده که پرسیدم مثل اینکه همچین یه خورده نمی.
چون من غرب تهران بودم کمتر، اما عزیزان که در شرق تهران ساکن بودم به دلیلی که اون ریشه و اون محل اصلیش در دماوند بوده، شرق تهران بیشتر لمس کردم.
خب ایشالا که سلامتی ها باشه. بذارید راجع به همین موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر زاره، استاد پژوهشگاه زلزله. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام
عرض
می‌کنم، صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آی دکتر یه خورده اینا داره نزدیک به هم میشه ها، نترسیم.
حالا اولی که توی دماوند اتفاق افتاد ساعت پیش بود، 19 اردیبهشت اوایل اولیه روز جمعه، و از اون موقع به بعد یعنی در طی این سه هفته زلزله‌ها پی در پی اتفاق افتادن روی همین منطقه. یعنی بیشتر از 40 تا فاصله بزرگای بیشتر از 2.5 روی همین گسل اتفاق افتاده که سه تاش بزرگای بیشتر از 3 داشته، و این که دیروز اتفاق افتاد از همه بزرگتر، یعنی اتفاقی است که بزرگ در واقع بزرگترین فاصله تو این سری بود که بزرگاش 4 بود. و واقعیت این است که به هر حال گسل مشاب که اینجا داره از شمال دماوند عبور میکنه، تو این محل داره عبور میکنه، به هر حال یه این بخشش دقیقا در همون بخشی که از خود موشا عبور میکنه داره از خودش فعالیت نشون میده، و در طی این هفته های گذشته هم این فعالیت رو در واقع ادامه دار نشون داده تا اینکه ماجرا هیچ نکته عجیبی درش نیست. حتی خود لرزه اصلی هم عملا موجب خسارت گسترده‌ای نشد. البته این اضافه کنم که در همون لرزه اصلی ما یک دختر خانمی 23 ساله در تهران در همون 19 اردیبهشت به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت و یک نفر هم فردی که مسن‌تر بود در دماوند از دنیا رفت. یعنی ما دوتا کشته به این ترتیب تو همون زلزله با بزرگای 5 دادیم. این نشون میده که ما به دلیل که اینجا تعداد جمعیت توی استان تهران و در منطقه خود شهر تهران بالا هست به حال آسیب پذیریمون بالا هست. ولی از نظر اینکه خود این اتفاق مهمی بوده، باز به دلیل اینکه در نزدیکی منطقه جمعیتی ما هست حتما قابل توجه هست و قابل بررسی بیشتر. احتمال اینکه زلزله بزرگتر هم باشه خب همیشه بوده، الان هم هست. میتونیم بگیم که هست. از در واقع از موقعی که چنین زلزله اتفاق نیفتاده بود چنین احتمالی کمی بیشتره. درصد اون چیزی که تو محاسبات ما اندازه گیری میکنیم مشخص میشه که در واقع احتمال اینکه زلزله بزرگتری زلزله با بزرگای 7 مثلا باشه نسبت به قبل از 19 اردیبهشت یه درصد کوچیکی در واقع افزایش نشون میده. ولی به هر حال نکته در این هستش که ما حتی قبل از اینکه زلزله 19 اردیبهشت هم بیاد در مورد تهران به هر حال و منطقه جمعیتی مشابه که در نزدیک گسل باشه مثل شهرهایی که در این وضعیت هستن بالاخره این توجه رو داریم و این نگرانی وجود داره که اینها آسیب پذیریشون بالا هست و جمعیت هم به این مناطق افزوده میشه. تو همون منطقه دماوند شهرستان پردیس مثلا یا خود بومهن و رودهن شما میدونید تعداد زیادی از جمعیت اینها مهاجران هستن.
دقیقا.
یعنی و به هر حال یا آپارتمانایی که اضافه داره میشه خب خیلی از اینها مناطق مسکونی هستن که از نظر قرارگیری در به اصطلاح در جایابی اینها واقعا علامت سوالای زیادی برایشون وجود داره. ولی خب اینا چون نزدیک مثلا بزرگراه پردیس به تهران هستن و برای کار به تهران میشه راحت اومد خب این توسعه اینطوری پیدا میکنه. به هر حال میخوام بگم از نظر دید ریسک زلزله اینها نکاتی هستش که
بهش توجه میشه.
بله.
یعنی میخوام بگم آقای دکتر مثلا ببخشید میونه صحبتتون میام
بفهم.
همین موضوعاتی که شما اشاره کردید الان خب تعداد اینا داره بیشتر میشه در یک بازه زمانی یا مثلا پس لرزه ها داره حالا بیشتر یا قوی تر میشه یا به قول شما این ساخت و سازهایی که داره به سمت و سوی اون گسل ها میره اینا ممکنه از لحاظ مثلا علم زمین شناسی یا زلزله شناسی مثلا تاثیرگذار باشه؟
ساخت و سازهایی تأثیری در زمین عملا ندارن. چون این موضوعاتی که ما داریم با عنوان زلزله ازش صحبت میکنیم اینا عمقشون به
خیلی زیاده،
صحبت 10 کیلومتر و 12 کیلومتر و 15 کیلومتر. بنابراین شما هر کاری رو زمین انجام بدید تقریبا میتونیم بگیم هیچ تأثیری نداره یا قابل ملاحظه نیست. تأثیری که انسان میتونه بازی بکنه روی اصلاح شکل گرفتن رخداد یا تحریک رخداد یا اتفاقات بیشتر یا کمتر.
درست.
ولی اون چی که در خود اون اتفاق در زلزله با بزرگای 5 و پس لرزه هاش افتاده به هر حال یک در واقع نشون میده که یک قطعه از گسل فعال شده و یعنی فعالیت خودش نشون داده، فعال بوده منتها بدون لرزه فعال بوده، حالا فعالیت لرزه ای از خودش در واقع نشون داده. و اگر در حد همینقدر اندازه به اصطلاح بزرگای 5 و پس لرزه های مرتبط، چون این هم که بزرگای 4 دیروز اتفاق افتاد باز چون اندازش از اون 5 کمتر هست و در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی بعد از لرزه اصلی اتفاق افتاده و در مجاورت اون کانون همون زلزله قبلی بوده، این هم پس لرزه اون اتفاق محسوب میشه. تا موقعی که در واقع شرایط اینطوری هست به حال یه ریتمیست که ریتم میتونیم بگیم عادیست که داره اتفاق میفته. مسئله از اونجا به وجود میتونه بیاد که البته احتمال بیشتر نیست، احتمال کمتره، ولی به همون احتمال کمتره هم باید فکر و آمادگی لازم رو اگر چیزی لازم است باید کسب کنیم. از اونجایی میتونه به وجود بیاد که این اتفاقات کوچکتر در واقع خودشون مقدمه‌ای بشن در اتفاقات بزرگتر در همون قطعه گسل یا در قطعات مجاور.
بله.
مخصوصا اگر اون قطعه مجاور قطعه باشه که به سمت در واقع گسل به سمت در واقع شمال تهران گسترده بشه. اینا اون نکاتیست که البته به نظر من خیلی مردم در واقع مخاطبین عمومی عملا خیلی در به اصطلاح سامان دادن امور مربوط به این بحثی که الان ما میکنیم شاید خیلی نقشی نداشته باشن، مگر اینکه در زندگی شخصیشون عادت بکنن که در یک وضعیت به هر حال ایمنتری خودشون رو قرار بدن، یعنی حداقل از ناایمن بودن دوری کنن به هر شکلی حتی در جزئیات زندگیشون. بیشتر بحثی که به اصطلاح از نظر آمادگی کلی مطرح هست خطاب به مدیران هست و اونها باید یک با یه نگاه کلان در واقع به موضوع در آمادگی های مربوطه بپردازن. ولی انتظار این است که مردم همونطور که الان به لحاظ فرهنگ زندگی به اصطلاح روزمره همه ما شهروندان میگن شما باید یاد بگیرید با کرونا زندگی کنید، خب طبیعتا باید یاد بگیریم با زلزله زندگی کنیم، چون به هر حال هم ما هستیم هم زلزله. یعنی این بحثی که ما میکنیم پایان نداره، این گسل مشا که همینجا هست ما هم هستیم، این شهرهای استان تهران هم هست، ولی ظاهر رشد جمعیت هم ادامه داره روی این منطقه. بنابراین یک به اصطلاح سازگاری رو باید یاد بگیریم که به هر حال با هم دیگه داشته باشیم،
یه سازگاری فکری میخواد، یعنی اینکه یه آرامشی برای خودمون از لحاظ فکری داشته باشیم که به هر حال این پدیده طبیعی در دنیا هست
و یه سری اقدامات مثبت هم در زندگی شخصیمون بکنیم دیگه، مثلا لوتر بزرگ نریم بخریم توی خونمون،
اینم نکته‌ایه. بله بله. یا به هر حال این الزاماتی که لازمه در به هر حال قبل از زلزله یا بعد از زلزله، یا آموزش‌هایی که لازمه، اون فرهنگ سازی‌هایی که لازمه، بله اینا رو همه رو باید مد نظر قرار بدیم.
تو هر خونه یک جوونی هست که با اینترنت اساسی داره میتونن ببینن که آقا خب چه بکنیم.
بله.
یعنی اینا رو میتونن با یه به اصطلاح چند کلمه تایپ بکنن و جستجو بکنن، کلی اطلاعات میاد به خونه، میتونن همون نوجوانایی که تو خونه هستن میتونن در خونه بگن که چه کار بکنیم. چه کارهایی نکنیم، بهتره که چه کارهایی انجام ندیم. اینا کلی اطلاعات میشه از به اصطلاح همین صفحات فارسی، سازمانهای مختلف الان این اطلاعات رو در دسترس قرار دادن.
بلی.
این کارها بهتره که به نظر من به این میگن در واقع کاهش ریسک، مدیریت کاهش ریسک که جامعه محور، این تجربه است که در جهان هم نشون داده شده که تجربه مثبتیه. یعنی اگر کم کردن ریسک بر پایه همکاری و مشارکت جامعه باشه بهترین نتایج معمولا کسب میشه. این اتفاقیه که ما انتظار داریم در کشور خودمون بیفته. اتفاقا هر بار که در تجربیاتی که در ایران اتفاق افتاده در مسئله موفقیتی در زمینه کاهش ریسک اتفاق افتاده، اتفاقا از همین زاویه بوده، یعنی زاویه بوده که مشارکت شهروندان و بر پایه همکاری که مردم اومدن انجام دادن.
بله.
چیزی که از بالا به صورت بخشنامه‌ای معمولا دریافت بشه خیلی قابلیت جذب در عموم مردم رو نداره.
بله. متشکرم از شما دکتر. برای شما روز توفیق داریم. ایشالله که به هر حال اتفاقات کمتر بیفته، ولی خب به هر حال اگرم که افتاد خودمون بتونیم یه برنامه ریزی خوب داشته باشیم و کنار هم دیگه همه کمک بکنیم تا آسیب‌های کمتری به وجود بیاد. به قول شما صدا الان میاد خدمت شما. باش متشکرم. میخوام تشکر بکنم از شما آقای دکتر. ممنونیم از شما. خداحافظ شما. متشکر. با دکتر زاره صحبت کردیم، استاد پژوهشگاه زلزله، و راجع به همین زلزله‌ای که دیروز اتفاق افتاد باشون صحبت کردیم. خب اکبر آقا حجازیان با ما هستند و خبرهای فضای مجازی و راجع به اینکه شما غرب تهران هم بودید و کمتر حس کردید و شرق یا بیشتر و صحبت کردیم. چه خبر حالا؟
حضور شما رو زدم در مورد بحث کرونا.
بله.
با توجه به اینکه میدونید که اخیراً یه مقدار داریم تمایل پیدا میکنیم به سمت زرد و سفید انشالله. سایت سازمان امور استخدام کشوری اعلام کرد که بحث دورکاری که بود و همچنین یک سوم پرسنل ادارات باید حضور داشته باشن لغو شد از روز شنبه 10 خرداد ماه. ساعت کارشون شد از 7:30 بلا لقایت 14:30. اما مستلزمین این که حتما اون دوایر دولتیمون اون فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنن و بازرسان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی هم جهت اجرای پروتکل های مخصوص پزشکی هم نظارت خواهند کرد و بازرسی خواهند داشت. و همچنین در خبرگزاری مهران اشاره شد به نقل از قول مدیر گروه علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مقابله با کرونا نیازمند فرهنگسازی در جامعه است. یعنی ما نباید بگیم که یه مجموعه مرجعی باید بیاد نظارت کنه، من اینکه به عنوان یک شهروند با ناوگان اتوبوس رانی یا در سطح تهران دارم با مترو تردد میکنم، علارغم که عزیزانمون در مترو مرتباً از سیستم صوتیشون اطلاع رسانی میکنن، شهروند هموطن حتما ماسکو بزن، دستکش داشته باش، باید خودمون رعایت کنیم. و مطلب بعد این که در خبرگزاری مهران به نقل از قول رئیس ستاد مقابله با کرونا آقای دکتر زالی گفته بودن آشتی علوم انسانی و علوم پزشکیان در مبارزه با کرونا داشتیم.
اینم جالب بود. آره.
در فصل بعدی برامون در
صحبت می‌کنیم حتما راجع به این موضوع با هم دیگه. اما بخش گفتگوی ویژه رو خواهیم شنید با دکتر حسین عرفانی. ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی ویژه.
در بخش گفتگوی ویژه در خدمت های دکتر حسین عرفانی هستیم. ایشون رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر داره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما و شنوندگان محترم هموطنان عزیزم عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر تموم نشده که ما الان، حالا درسته که گفتن کار آزاد و ورزش ها آزاد و همه اتفاقات، ولی باید خودمون حواسمون جمع باشه دیگه، درسته؟
به هر حال معضل کرونا یک معضل که همچنان ادامه داره. بله. ما بایستی همونطور که فرمودید
خواهش میکنم
شرایط فرهنگی جامعه رو به شکلی به قول معروف مدیریت بکنیم که به کرونا به عنوان یک بیماری رفتاری هم یک بیماری هست که راه‌های انتقالش کاملا شناخته شده و این راه‌های قابل انتقال قابل پیشگیری هم هست. اگر ما مسائل مربوط به بهداشت دست و مسائل مربوط به بهداشت تنفسی رو در رفتارهای خودمون تبدیل به یک باور، تبدیل به یک رفتار بکنیم و فرهنگش رو در جامعه ایجاد بکنیم، میتونیم هم بر کرونا فائق بیاییم و همین که از این پس اگر بیماری دیگری هم از این طریق بخواد انتقال پیدا بکنه با اونها هم به قول معروف به شکل پیشگیرانه برخورد بکنیم.
بله. پس آقای دکتر این رو هم باید ما مدام به مردم عزیز یادآور بشیم که احتیاط رو بفرمایید، برای اینکه درست حالا دارید میرید، نمیشه که کارا تعطیل بشه، دنیا هم داره کم کم همه برمیگردن سر کسب و کارشون، در کشورهای مختلف هم که حتی تو این زمینه پیش رو هم بودن، ولی به هر حال با اون احتیاط ها، با اون پروتکل ها اصطلاحاً الان ما پروتکل هایی داریم برای سازمان های صنفیمون، برای به هر حال سازمان های دولتیمون، برای مردم که اینها رو ارائه کنیم یا ببینن یا بشنون.
به هر حال همونطور که فرمودی پاندمی کرونا یا همون جهانگیری تقریبا میشه گفت همه کشورهای دنیا رو گرفته و در همه جای دنیا در تمامی کشورها کم کم دارن شرایط رو به شرایط طبیعی جامعه بگردونن تا جامعه بتونه به فعالیت‌های مفید خودش ادامه بده.
بله.
قطعا این بازگشت به شرایط طبیعی نیازمند گذار از یک شرایطیه که نیازمند یک سری رفتارها و یک سری پروتکل هاست. ما باید دستورالعمل‌هایی داشته باشیم و بر اساس اون دستورالعمل‌ها عمل بکنیم تا هم بحث فعالیت مجدد جامعه رو بتونیم شاهد باشیم، بتونه نفس بکشه، بتونه در شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی به فعالیت خودش ادامه بده و هم در مقوله سلامت بتونه سلامت عمومی جامعه رو حفظ بکنه و از خطر یک بیماری واگیرداری مثل کرونا ویروس بتونه اون رو در امان نگه داره. همونطور که فرمودید قطعا نیازمند یک سری دستورالعمل‌ها و پروتکل هاست که اینها با دقت زیاد با ساعتها کار خارج مسیر تدوین شده، ابلاغ شده و امیدواریم که توسط مردم خوبمون که اکثریت قریب به اتفاقشون هم دارن رعایت میکنن این موضوع مورد توجه قرار بگیره و اقلیتی هم که در این میان بی توجه هستن به هر دلیلی، اگر به سلامت خودشون خدای نکرده اهمیتی میدن، لااقل به سلامت جمعی جامعه توجه داشته باشن و به این دستور عمل تمکین بکنن و اونها رو حتما رعایت بفرمایند.
بله بسیار خب، پس شما میگید دستور عمل هایی داده شده، یعنی مثلا اصناف ما الان میدونن هر کدوم تو هر صنفی دارن فعالیت میکنن چه به هر حال مواردی رو باید رعایت بکنن، یعنی این مثلا
اگر ما به درگاه الکترونیکی سلامت.gov.ir مراجعه بکنیم
بله
و اونجا مراجعه بکنیم با آدرس الکترونیکی سنوف مختلف، فعالیت های اجتماعی مختلف
اونجا دستبندی شده،
مرکز سلامت و محیط کار همکاری ما در این مرکز در وزارت بهداشت دستور عملهای مربوط به هر صنف و هر فعالیت اجتماعی رو بارگذاری کردن. عزیزان مخاطب شنوندگان عزیز میتونن مراجعه بکنن به این درگاه و دستور عمل مربوط به فعالیت و صنف خودشون رو مطالعه بفرماین. اگر هم یا نه عزیزی مراجعه و خلایی در این مورد احساس کرد، اگر انعکاس بده قطعا مورد توجه قرار میگیره، به اون موضوع هم پرداخته بشه.
همون چون حالا ما حتما در اثنای برنامه بعد از صحبت با شما از مدیران اتاق اصناف هم دعوت خواهیم کرد، اون بحث اجرایی شدنش، نظارتش، اگر به هر حال جایی رعایت نکرد اینها چطور عملیاتی میشه حتما صحبت میکنیم. پس این پروتکل ها ارائه شده، رو سایت شما هم سلامت.gov.ir هست، الان منم اینجا اینترنت هایی بتونم باز بکنم میبینم، و اینکه همه اصناف میان این رو و با توجه به این موارد سعی میکنن که اون کسب و کارشون رو ایجاد بکنن. برای مردم چی؟ برای حالا البته اینقدر دیگه ما همه میدونیم دیگه به عنوان عموم مردم که چه مواردی رو باید رعایت بکنیم، ولی همچنان الزامش رو شما میفرمایید که باید رعایت بشه، اون ماسک و دستکش و فاصله و همه اینها رو میفرمایید که باید باشه.
بله، منتها به شکل درست خودش. من تشکر می‌کنم از رسانه ملی و بقیه رسانه‌ها، مخصوصا صدا و سیما، که در این مدت 3 ماه و اندی که از بحث کرونا ویروس در کشور میگذره، لاهن همه عزیزان تمام قدر حضور پیدا کردن، تمام وقت انرژی خودشون رو گذاشتن تا اطلاع رسانی مناسب و درستی خدمت هموطنان عزیزمون داشته باشن و هموطنانی که در مخاطب برنامه های صدا و سیما هستن اطلاعات درست رو دریافت بکنن. در حال در فضای مجازی هم کم نیست اطلاعات اشتباه یا ناآگاهانه یا مورزانه که انتشار پیدا میکنه و عزیزانمون باید توجه داشته باشن که اطلاعات درست مربوط به همه‌گیری بیماری رو از رسانه ملی و سایر رسانه های مورد اعتماد دریافت بکنن.
بله، اینا نکاتی که به قول شما باید رعایت بشه و مردم ما هم مثل همیشه باید توجه بکنن. به هر حال رسانه ملی هم مثل همیشه در بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آگاهی بخشی سعی کرده که پیشتاز و پیشرو باشه، اگرچه به هر حال حالا یه نکته هم همیشه ما گفتیم، من خودم فعال فضای مجازی هستم و همیشه گفتم به هر حال اگر هم می‌خوایم به سایت‌های اینترنتی توجه بکنیم حتما به اون منبعش، به اون موثق بودنش، به اون باید دقت بکنیم. بله، متشکرم از شما دکتر، برای شما آرزو توفیق داریم، برای
شما محبت داریم، آرزوی سلامتی شما و همه هموطنان،
ان‌شاءالله همه هموطنان ارادتمند، سلامت باشید، متشکرم از شما، خداحافظ شما. خب اکبر آقا با شما هستیم، چه خبر؟
آقای نقرکار، در خبرگزاری مهران به مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم عبداللهی هم گفته بودن هموطنی که قصد دارم حالا حوصله‌شون سر رفته بعد از چند ماهی میخوام برند یه وعده غذایی رو بیرون به رستوران مراجعه کنن، حتما مطمئن باشن و شناخت داشته باشن به اون رستوران که اون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنه، خدایی نکره نرن و پشیمونشون با خاطره بیرون بیان. و همچنین مصرف روزانه سبزی و میوه تاکید شده که در حاشیه برنامه غذاییشون داشته باشن. و معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم گفته تنها به دانشجویانی که واحد عملی دارن ما بحث خوابگاه سرویس میدیم و برای اسکانش، اونو که تئوری هست به هیچ عنوان مراجعه نداشته باشن، از طریق فضای مجازی ادامه تحصیلشون رو داشته باشن. و من در خدمتتون هستم.
حالا بازم راجع به این موارد صحبت می‌کنیم، ببینیم این گشت ما در فضای مجازی راجع به این موضوعات چه خواهد گفت. تشکر از اکبر آقا نجات‌زیان عزیز. اما خب به هر حال می‌دونید دیگه، یکی از موضوعاتی که خیلی این روزها باید بهش توجه بکنیم ترددهای عمومی هست، وسایل حمل و نقل عمومی، و حالا اینکه یه مقدار خودمونم رعایت می‌کنیم. می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای مهندس محمود طرفو، ایشون مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستن. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نوقکار، صبح شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هم بخیر.
متشکرم، ارادت داریم. آقای مهندس چه کنیم، ما همچنان با همون حجم زیاد روبرو هستیم، پیشنهاد شما چه هست؟ واقعا میشه مثلا تعداد اتوبوس‌ها رو بیشتر کرد؟ بشه تر ترافیک رو برداشت؟ چه کار باید بکنیم که مقدار این موارد در لااقل این وسایل حمل و نقل عمومی کمتر بشه؟
ببینید، ما اقداماتی که انجام میدیم بر اساس پروتکل‌های ابلاغی ستاد فرماندهی مدیریت بیماری در کووید 19 یا همین ویروس کرونا، اقداماتی که از ما خواسته شده بر اساس پروتکل‌های ابلاغی ضد عفونی کردن اتوبوس‌ها هست که این کار در تمام مبادی خطوط الان قبل از سوار شدن مسافرها انجام میشه. منتها این که فرمودید که به هر حال میزان استفاده از حمل و نقل عمومی زیاده، با توجه به اینکه خب روال کسب و کارها برگشت به دوران قبل از کرونا، خب طبیعیه که حمل و نقل عمومی میزان استفادهش زیاد میشه.
بله.
البته همین هم که من عرض میکنم میزان استفاده از حمل و نقل عمومی زیاد شده به نسبت روزهای مشابه سال گذشته، میزان مسافر ما 63% الان کاهش رو نشون میده.
عجب، خب همین باز خودش خوبه.
بله، منتها در بعضی از خطوط مثل خطوط تندرو که خب خطوط انبوه بر هستن،
بله،
و طول مسیر زیادی دارن، مردم چه سنوات گذشته خب اقبال خیلی خوبی نسبت به این خطوط داشتن، توی اون خطوط در ساعات پیش میزان استفاده زیاده و ما همیشه خواهش کردیم که افرادی که احتمالاً علائم مشکوکی دارن در خصوص بیماری سرفه عدسه آبریزش، اینا خواهش کردیم همیشه که از حمل و نقل عمومی استفاده نکنن. و میدونید که آخرین در واقع پروتکل ابلاغی هم استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی بوده. خواهش میکنیم که حتماً هم شهروندان محترمی که میخوان حمل و نقل عمومی استفاده کنن از ماسک استفاده کنن برای رعایت سلامت خودشون، سایر مسافرین و همچنین راننده‌های محترم شرکت واحد اتوبوسرانی.
بله. حالا من یه نکته است، به هر حال مردم که حالا همیشه سعی کردن رعایت بکنن، بالاخره صبح هم هست میخوان برن سر کار و زودم باید برسن، الان چند ماه هم هستش که سر کار نبودن، اون هیجان کاری هست.
بله.
ما میخوام بیایم سمت خود مجموعه شما. یه زمانی چطور مثلا رو سمت هر دری اونجا بودن و بلیت میگرفتن و کارت رو میگرفتن و کارت رو میکشیدن؟ نمیشه الان حالا افرادی باشن که اون مراقبت بهداشتی رو گوشزد بکنن، نمیدونم دستکشی بدن یا تعداد نفرات رو نذارن از حد سوار اتوبوس بشن، یعنی مثلا یه تعداد افرادی اضافه بشن به همین اتوبوس ها و اینجوری کمک بکنن که اون مسائل بهداشتی رعایت بشه؟ از جانب شما از این لحاظ چه برنامه هایی دارید؟ یا اصلا میشه این کارو کرد؟ نمیشه این کارو کرد؟ بودجه نیست یا مواردی از این دست؟
اتوبوس رانی تهران بیش از 5000 ایستگاه در سطح شهر تهران داره.
درست.
اگر قرار باشه که ما برای هر ایستگاه یک نفر مأمور هم بذاریم، با توجه به اینکه دو شیفت کاری باید در نظر بگیریم، یعنی اینکه یه چیزی حدود 10000 نفر به پرسنل ما باید اضافه
بشه
که خب یه همچین امری امکان پذیر نیست. منتها ما پایانه ها و ایستگاه های پر مسافرمون رو شناسایی کردیم، آمارای تراکنش این ایستگاه ها رو به هر حال ما داریم، چه این ایستگاه ها و پایانه ها یه بخشی از قواملمون رو مستقر کردیم که افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنن بهشون تذکر میدن. یا همین موردی که فرمودید، اگر اتوبوسی پر باشه مردم رو در واقع ازشون میخوان که از اتوبوس استفاده نکنن و از اتوبوس‌های بعدی استفاده کنن. منتها باز یه اشاره ظریف خودتون توی صحبتتون داشتید که بعد از مدت‌ها مردم میخوان به در واقع کسب و کارهاشون برگردن و همیشه ترجیحشون اینه که زودتر برسن. به همین دلیل من خودم که جشن می‌زنم توی خطوطی وقتی سرکشی می‌کنم، این رو خودم دیدم که همیشه ترجیحشون اینه که از اولین اتوبوس استفاده کنن، حتی اگر اتوبوس بعدی پشت سر اتوبوس اول مفاده. ترجیحشون اینه که سریعتر به سر کار برسن، از اتوبوس اول استفاده میکنن متاسفانه.
حالا به هر حال میگم اینا باید فرهنگ سازی بشه، اطلاع رسانی بشه به قول شما.
ما در این راستا انجام دادیم که من این رو هم عرض کنم خدمت شهروندان محترم، اون هم